منا يا ربي فارزقنا رؤياك في الجنة يا الله. جنة جنة هذا ما تمنى فالدنيا تبلى ما فيها يفنى.
بله، حالا که درهای آسمان باز شده، حالا که چشمان ما به ماه زیبای خدا روشن شده، حالا که ما را اهالی رمضان الکریم خطاب میکنن، حالا که ما را مهمونای ماه مبارک رمضان خطاب میکنن، قدر بدونیم و فقط بگیم خدای شکر، الحمدلله علی کل نعمه، الحمدلله علی کل حال. خدای ممنونتیم بابت این حال قشنگمون، خدای ممنونتیم بابت این روزها و شبهای قشنگ ماه مبارک رمضان که در پیش داریم و الهی که سربلند بیرون به مزی ماه عزیز و طاعت و عباداتمون و عرض ارادت هامون مقبول درگاه تو ای خدای عزیز و بزرگ و مهربان و دوست داشتنی قرار بگیره. ساعت 2:31 هست. ما همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه برنامه جرعه باشید، شرح احادیث کتاب شریف کافی و صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی قمی.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است، کتاب الایمان و الکفر باب 99. عنوان این باب است باب المؤمن و علاماته و صفاته، ویژگی های مؤمن. نزدیک به 40 روایت در این باب آمده، باب نسبتاً بسیار مفصلیه. روایت اولش در صفات مؤمنین و متقین هست. عزیزان این روایت رو در نهج البلاغه هم حتما ملاحظه فرموده این، ذیل عنوان خطبه متقین. البته در خطبه متقین 110 ویژگی برای متقین آمده، ولی این روایت مفصلتر و کاملتر، 240 ویژگی برای متقین هست. به اینجا میرسیم که حضرت در ویژگی های انسان های مؤمن و متقی میفرماید لا انفون ولا سلفون ولا متکلفون ولا متعمقون. متقین مؤمنین کسانی هستند لا انفون، یعنی اهل مدارای با دیگران هستند. اینجور نیست که در برخورد با دیگران از رفق و مدارا برخوردار نباشن. انف به انسان میگن که با تندی برخورد میکنه با دیگران، اما نقطه مقابلش متقی و مؤمن نه، با نرمی برخورد میکنه. عزیزان مکرر این آیه رو شنیدن که وقتی پیامبر ما مورد توصیف پروردگار قرار میگیره، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لطف خدا، رحمت خدا بود که با مردم نرم بودی، لنت لهم. ولو كنت فظا، اگر تند بودی، غليظ القلب، لانفضوا، مردم از اطراف تو پراکنده می‌شدند. این صفت باید برای هر انسان مؤمن و متقی باشه، با دیگران با نرمی برخورد کنه. ولا سلفون، سلف رو هم باز همینطور معنا کردن، اونم در حقیقت یه بخشی از گفتگوی خوب با دیگران هست. یعنی مؤمن متقی این چنین نیست که با دیگران یه جوری صحبت کنه که دیگران ناراحت بشن. اگر به برخوردش، به گفتارش توجه کنید، گفتارش همیشه نرمه، آرامه، کسی از زبانش آزرد خاطر نمی شود. می دانید باز در روایات فراوانی داریم، در کافی شریف هست، در منابع دیگر حدیثی هست، من لم یبال به ما قال و ما قیل فی. اگر انسان در گفتارش، در برخوردش این نرمی رعایت نکنه، مهم نباشه برای چی میگه، با مردم با تندی و خشونت برخورد کنه، لا یبال به ما قال، چی میگه براش مهم نیست، و ما قیل فی. چون میدانید وقتی ما با دیگران با تندی و خشونت برخورد کردیم، قهرن اونا با ما با خشونت برخورد میکنن. این براش مهم نیست چی میگه و چی بهش بگن، یعنی نه برای شخصیت خودش نه شخصیت دیگران ارزشی قائل نیست. در روایت داریم هو شرک و شیطان، این تربیت یافته شیطانه، در حالی که مؤمن و متقی لا انفون و لا سلف، هم با نرمی برخورد میکنه، هم در سخنش دیگران رو آزار نمیده. ویژگی سوم ولا متکلفون، اینم در حقیقت میتوان گفت ادامه ی همون دو وصف قبلیه، اهل تکلف نیست. با این آیه در سوره مبارکه صاد آشنا هستن عزیزان، پیامبران وقتی میخواستن خودشون معرفی کنن فرمودن و ما انا من المتکلفین، ما اهل تکلف نیستیم. تکلف رو در تفسیر اینجوری معنا کردن، انسان ساختگی بخواد یه کاری بکنه، التصنع و التحلی به ما لیس له، یه چیزی که درش نیست. میدونید من همیشه عرض کردم رشدها، حالا انبیا که در اوج عظمتن، ولی ما انسانها رشدمون باید یه رشد طبیعی باشه. اگه بنا باشه رشدمون رشد ساختگی باشه، اونی که واقعا داریم، اون چه هستیم، اونو بالاتر از اون بخوایم نشان بدیم. ساختگی، تصنع به تعبیر تفاسیر، التحلی به ما لیس له، یه قیافه‌ای بگیریم، یه شأنی برای خودمون قائل باشیم که واقعا ما این شأن رو نداریم. این خلافه، مؤمن این چنین نیست. و ما انا من المتکلفین، دارن یاد ما میدن مؤمن متقی متکلف همونی که هست. به هر حال ما موقعیتمون، مخصوصا ببینید امروز در جامعه متاسفانه انسانهایی رو میبینیم که خیلی از موقعیت خودشون پارو فراتر میذارن، دانششون در یه حدیه، ولی فکر میکنن نه، باید خیلی بیش از این مورد توجه قرار بگیرن، فکر میکنن جایگاهشون خیلی بالاتر از اینه. یه شخصیت های ساختگی، مؤمن این چنین نیست، رشدش رشد طبیعیه، شخصیت شخصیت واقعی هست. ویژگی چهارم که در این جلسه میخونیم ولا متعمقون، متعمق مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه اینو معنا کردن، یعنی در طلب امور دین، امور دنیایی مبالغه نمی کنه. همونطوری که در جلسات قبل عرض کردیم، در این حالی که در همین خطبه متقین تلاش و کوشش متقی و مؤمن رو فرمودن، احلام نشهد، از اصل شیرین تره، متقی مؤمن دنبال دنیا میره، تلاش میکنه و این کار و کوشش و تلاش از اصل برای شیرین تره، ولی در این حال متعمق نیست، یعنی اینطور نیست که به خاطر دنیا همه چیز رو کنار بگذاره، تمام شبانه روزش درگیر دنیا باشه، اسیر دنیا باشه، نه. ویژگی پنجم جمیل المنازعه، متقی مؤمن اهل دعوا نیست، اما حالا اگر در یه موضوعی با کسی اختلاف پیدا کرد، تو اختلافش هم جمیل المنازعه، برخوردش برخورد خوبیه. متاسفانه الان ببینید ما دو تا برادر رو گاهی میبینیم، دو تا رفیق صمیمی سالیان سال، ده ها سال با هم رفیق بودن، حالا سر یه مسئلهی به اختلاف میرسن، دیگه تمام پرده ها رو از بین میبرن، تمام پل ها رو خراب میکنن، یه جوری با هم برخورد میکنن که گویا دشمن خونی هم دیگه بودن. نه، متقی اینجور جمیل المنازعه، به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه، در این حالی که اهل دعوا نیستن، حالا اگر یه روزی اختلافی بینشون پیش آمد، باز در این حال به خوبی دعواشون رو هم، اختلافشون رو هم به خوبی و با آبرومندی برگزار میکنن. بسیار بسیار مهمه، عرض کردم حتما عزیزان دیدن، ما هم دیدیم، انسانهایی که رفاقت سابقه رفاقت طولانی با هم دارن اما الان توی مسئلهی با هم اختلاف پیدا میکنن، دیگه همه چیزو به هم میریزن. نه، مؤمن متقین چنین نیست. جمیل المنازعه، کریم المراجعه. راجع به این کریم المراجعه باز مرحوم علامه مجلسی رضوان الله میفرمان شبیه این تعبیر رو قبلا هم داشتیم، استفهامه تعلمون و مراجعته تفهمون، در ویژگی 33 و 34 که در جلسات قبل خوندیم. مؤمن و متقی استفهامه تعلمون، اگر از کسی سوالی میکنه واقعا میخواد چیز یاد بگیره، نه اینکه بخواد سر به سر کسی بگذره، نه اینکه بخواد علم و دانش خودش رو به رخ او بکشه. و مراجعته تفهمون، اگر یه سوالی میکنه برای فهمیدنه، برای یاد گرفتنه. اینجا معذرت، باز اشاره به همون نکته میفرماین که متقی کریم المراجعه هست، با کرامت سوال میکنه. اگر به کسی مراجعه میکنه، اگه سوالی از کسی میپرسه، مثل همون تعبیرهای قبلی، برای اینکه دیگری رو اذیت بکنه یا بخواد امتحان بکنه، نه، در اوج ادب و آداب اسلامی مراجعه میکنه و سوال میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو معارف و برنامه زلال تاریخ. توفیق شد که امروز حقیر در خدمت شما خوبان باشم با برنامه زلال تاریخ و با حضور کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر جباری که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور عزیز عالی و عزیزان شنونده برنامه. هر جایی که شرف و حضور دارن، خدا رو شاکرم بر نعمتی که مجددن دست داده و انشالله پای سفره امیر المؤمن سلام الله علیه و تاریخ گوهربارون حضرت بنشینیم و بهره ببریم انشالله.
انشالله. ممنونیم از این که دعوت ما رو امروز لبیک گفتید و در استودیو حاضر شدید. خب شنوندگان عزیز ارجمند، از برنامه‌های گذشته اگر بخوام قسمت‌هایی رو تقدیمتون بکنم که استاد بهش اشاره کردن، خب ما رسیدیم به جنگ صفین و اینکه در ماه محرم دو طرف به مذاکرات خودشون ادامه دادن تا اینکه به آستانه جنگ در ماه صفر رسیدیم و در برنامه قبل هم به رنگ پرچم، شعار و علامات دو طرف اشاراتی رو استاد داشتن. انشالله امروز هم با ادامه مباحث در خدمت استاد جباری هستیم. حاجا در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مباحث جنگ صفین همونطور که تا الان تقریبا مشخص شده برای عزیزان شنونده، مباحث نسبتا مفصلی است، فراز و نشیب‌های زیادی دارد و برای اینکه مقدار مطالب روشن بشود و به تعبیری بتوان از متن رخدادهای تاریخی و گزارش‌ها به اون مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه به نحو واقعی یا تقریبا واقعی پی ببریم، لازم هست که این گزارش ها مطالعه بشه، بیان بشه، تحلیل بشه.
بله،
یکی از چیزهایی که از شواهد مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه هست این که با وجود شخصیتی مثل امیرالمومنین علیه السلام که مجسمه حق هست، علی مع الحق و الحق مع علی، که پیامبر صلی الله علیه و آله در حق امیرالمومنین فرموده بود، اما مردم توجه به این اصل نداشتن، به این تجسم حق نداشتن و به خاطر روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره عمار و اینکه جنگی بین دو گروه مسلمان در خواهد گرفت و عمار در گروه حق قرار خواهد داشت و اون گروه ستمکار عمار رو خواهند کشت، خاطر نقل چنین روایتی وجود عمار در سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه نشانه حقانیت سپاه اون حضرت شد و کسانی ارشاد تشکیک کردن در حقانیت معاویه به خاطر اینکه شنیدن که عمار در جبهه مقابل هست، در جبهه امیرالمومنین هست. این افسون و اینکه جایگاه عمار رو روشن می کند که چه جایگاه رفیعی در میان مسلمان ها داشته و به تعبیری مجسمه حق بوده، البته فاصله زیاده بین عمار و بین امیرالمومنین، اما تعبیر شبیه در باره عمار هم پیامبر فرموده بود که عمار مع الحق و حق مع عمار، ناظر به همین نکته که عمار از حق امیرالمومنین هست جدایی نخواهد داشت، افزون بر این که نشانگر عظمت جایگاه عمار هست، اما از اون طرف به همون میزان یا بیشتر نشانگر مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که چقدر فضای عصر بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله مشبه پیش رفت و شبه افکن بود که این حق مجسم باید در سایه وجود عمار شناخته شود و علی برها تشخیص داده شود که بر حق هست چون عمار در جبهه او قرار دارد. حالا به بحث شهادت عمار انشاءالله خواهیم رسید، اما یک گزارشی هست که نازل به همین نکته است، جریان ذلکلاع حمیری و ابی نوح حمیری. این گزارش رو نصر بن مزاحم منقری در وقعت و صفین صفحه ارشاد که 332 به بعد تا 339 شب صفحه تون دادن، این جریان اونجا نقل میکند که ذلکلاع حمیری از امراء حمس، سپاه حمس که همراه معاویه آمده بودن،
بله،
از امراء و فرماندهان او بود از قبیله حمیر از یمن و ارشاد که یه ابو نوح حمیری هم از هم قبیله حمیر در سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه بود و این اشار که ابو نوح حمیری در عصر عمر، خلافت عمر، روایتی را از زبان امرآس شنیده بود که امرآس از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل کرده بود که یلتقی اهل شام و اهل العراق، اهل شام و اهل عراق با هم مقابله خواهند کرد، درگیر جنگی خواهند شد و فی احتل کتیبتین الحق و امام الهدا و معه عمار بن یاسر، در یکی از دو گروه، یکی از دو سپاه حق قرار داره، حق با یکی از اونهاست و امام هدا، امام هادی، امام هدایتگر در اون گروه قرار دارد که همراه اون امام هادی، امام هدا، عمار بن یاسر همراه اونست. این جمله پیامبر در این درگیری باید ببینید عمار کجا قرار داره. و خب همونطور که عرض کردم قبیله حمیر و قبائل دیگر بخششون در سپاه معاویه بودن، بخششون در سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه. ذوالکلاع حمیری همراه با معاویه بود، ابو نوح حمیری همراه با سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه بود و این ذوالکلاع شنیده بود که این ابو نوح این روایت رو از امرآس شنیده، لذا آمد سراغ سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه و در حالی که ابو نوح خودش نقل میکنه میگه من در صفین در سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه بودم و حضرت در میان گروهی از حمیر و غیر حمیر قبائل ایستاده بود و ناگاه کسی از اهل شام که همون ذوالکلاع باشد آمد و فریاد زد که من یدلونی علی ابی نوح حمیری، که منو راهنمایی میکنه به نزد ابو نوح همیاری. ابو نوح همیاری به من معرفی کنید. این ابو نوح میگه گفتم قد وجد توف من انت یافتیش، یعنی من ابو نوح کارت چی؟ گفت که انا ذوالکلا، من ذوالکلا هستم، با من بیا و نترس، لکر ذمت الله، من تضمین میدم به ذمه الهی، ذمه پیامبر و اشخاص که ذمه ذوالکلا، ذمه خودم تضمین میکنم که آسیبی به تو نرسد تا تو برگردونم به نزد سپاهت و میخوام راجع به مسئله ای که بین ما مورد مناقشه هست با تو سخن بگم، با من بیا تا به حال به مقصدت برسی و من سخن رو با تو بگم و تو برگردونم به همین اصلاف نیروهات. این میگه که من همراه او رفتم تا اصلاف که یک جایی به صحبت نشستیم. ذوالکلا گفته من تو رو فرا خواندم برای اینکه حدیثی که پیشتر امرآس گفته است اون رو از تو بشنوم. ذوالکلا پرسید که آیا عمار یاسر در میان شماست؟ گفتم که قسم به خدا در میان ماست، لعمر الله انه لفینا. ذوالکلا گفت که اجاد هو فی قتالنا، واقعا میخواد با ما بجنگه؟ جدیه در قتال با ما؟ گفتم که بله، قسم به نعم رب الکعبه، قسم به خدای کعبه، لهو اشد منی علی قتالکم، از من جدی تر است در جنگ با شما. ذوالکلا گفت که میتونی منو به اصطلاح همراه من بیای به نزد سپاه شام و من تو رو پناه میدم و تضمین میکنم که نه کشته شوی، نه اسیر شوی، نه غارت شوی و نه مجبور شوی به بیعت با معاویه و حبس نشوی و به هر حال بیا نزد ما. امراض این جمله رو، این روایت رو گوشزد کن که امراض این روایت نقل کرده، شاید یادش رفته یا به هر حال تو متذکر شو، شاید مثلا این موجب بشه صلحی بین دو سپاه برقرار بشه. من میگه خواستم، این ابو نوح میگه خواستم همراهش برم، دعا کردم بین خودم و خدا که خدای تو انکه ترا، اللهم انکه ترا ما اعطانی ذوالکلا، میبینی وضع من رو و این درخواستی که ذوالکلا دارد و انت تعلم ما نفسی، تا هم از نفس من خبر داری، فعصمنی حفظم کن، منصرنی مدفعنی، بلایار از من دفع کن و منو یاری کن بر علیه اینا. و سپس همراه ذوالکلا رفتم تا وارد بر معاویه شدم، وارد خیمه معاویه شدیم و نزد معاویه امراض نشسته بود، فرزند امراض عبدالله بود، ابوالاعبر سلمی از فرماندهان معاویه اونجا بود و کسان دیگر بودند و ذوالکلا به امراض گفت که یا ابا عبدالله، هل لک فی رجل ناصف لبیب شفیق یخبر که عن عمار بن یاسر، میخوای به هر حال تو رو راهنمایی کنم به سمت مردی که ناصح مهربان لبیب عاقل شفیق و درباره عمار یاسر به تو خبری میده و لا یک زبک دروغ هم نمیگه.
بله.
و اون پسر عموی من از ابو نوح، چون از یه قبیله بودن تعبیر پسر عمو کرد، و هو ابن عمی حالا من اهل الکوفه. ابو نوح میگه، ابو نوح میگه وقتی امراض من رو دید گفت که انی لعرا علیک سیما و ابی تراب، در چهرت سیما ابو تراب، یعنی علی علیه السلام رو، کنیه بود که معاویه سعیدش اون با این کنی حضرت رو، البته نگاهش نگاه تنقیسی بود، تا کنی پیامبر داده بود به امیرالمؤمنین. به این ابی نوح گفت که انی لعرا علیک سیما ابی تراب، چهره ابو تراب در تو میبینم. حالا منظورش چی بود؟ به هر حال یه علامات مثلا سپاه عراق رو در تو میبینم. ابو نوح میگه گفتم که علیه سیما و محمد و اصحابه صلی الله علیه و آله، من چهره پیامبر و اصحابش رو دارم و علیه سیما و ابی جهل و فرعون. و میگه به امراض میگه تو هم چهره ابو جهل و فرعون دارد هست. ابو الاعبر سلمی که اونجا بود حاضر بود میگه شمشیرش رو کشید و گفت که لا ارا هذا الکذاب العلیم یشاتمون بین اظهرنا، دیگه نمیتونم تحمل کنم که این فرد مثلا کذاب ارشاد که خبیث دارد ما چشم ما رو شرط ما بدگویی میکند و علیه سیما و ابی تراب، چهره چهره ابو تراب است و از طرف دارون امیر المومن هست. میگه که اون شمشیر کشید، این ذوالکلا پرخاش کرد نسبت به او و گفت که قسم به خدا که اگر دستی به سمت ابو نوح دراز بکنی بینی تو با این شمشیر خورد خواهم کرد، او در پناه من آمده به اینجا و من پناهش دادم پسر عموی منه و در ذمه من به اینجا آمده تا اینکه درباره این روایت ما سخن بگیم و اینها. امروز گفت که یا ابانو اذکرو که بالله، ای ابانو تو رو قسم میدم به خدا که الا ما صدقتنا، که سخن راست ما بگی، آیا در واقع در میان شما عمار یاسر حضور داره؟ به امراض گفتم که ابو نوح میگه، میگه به امراض گفتم که ان معنا من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله غیر اون عده، افراد زیادی از اصحاب پیامبر غیر از عمار در میان ما هستن و همه اونها اشخاصی جدی هستن در جنگ با شما و تردیدی ندارن. فما انا به مخبری، خبر نخواهم داد بهتون که عمار در بین ما هست یا نیست، مگر اینکه بگی که چرا داری سوال میکنی که عمار بین ما هست یا نه. اصحاب زیاد هستن. امراض گفت که بله من شنیدم، سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، از پیامبر شنیدم که میفرمود ان عمارا تقتل هول فئت الباقیه، عمار رو گروه ستمکار خواهند کشت، و انه لیس ينبغي لعمار ان يفارق الحق، عمار سزاوار نیست که از حق جدا بشه، از حق جدا نمی شود، و ان تاكل النار منه شيئا، آتش هیچ چیز از عمار رو در نخواهد گرفت، یعنی اهل آتش نخواهد بود عمار. امر اقرار کرد، گفت من این از پیامبر شنیدم. ابو نوح میگه تا این اقرار رو کرد گفتم لا اله الا الله والله اکبر والله انه لفینا جاد و ناقتالکم، به امر گفتم که قسم به خدا اما در میان ماست و جدی هست در جنگ با شما، و لقد حدثنی یوم الجمل، در جنگ جمل حدیث کرد
بله
که انا سنظهر علیهم، که ما بر اهل جمل پیروز خواهیم شد که شدیم دیگه. بلغت حدثن امس، دیروز هم حدیث کرد به من که ان لو ضربتمونا حتی تبلغو بنا صحفات حجر، که در جنگ با شما اگر شما برفرزن پیروز بر ما بشوید و ما رو تا مثلا شاخه های خرمای منطقه حجر، حجر با های حوض های دوچش، منطقه ایست در بحرین تاریخی اون زمان که میشه جنوب شرقی جزیره العرب، منطقه معروفیه، تا اونجا هم را عقب برانید لعلمنا ان على الحق، ولو شما پیروز بشید این مقدار ما را عقب برانید، اما ما در مسیر حق هستیم و تردیدی در جهت نمی کنیم، و انهم على الباطل، این که شما بر باطل هستید، بلکانت قتلان و فی الجنه، کشتگان ما در بهشتن، و قتلاکم فی النار، کشتگان شما در آتش هستن. امراض که این سخن رو شنید از ابو نوح گفت که فهل تستطیع ان تجمع بینی و بینه، میتونی بین من و عمار جمع کنی ببینیمش؟ گفت نه. ابو نوح خب بله، و امراض و دو پسرش سوار شدن و عتبه بن ابی سفیان و ولید بن عقبه ابو العباس السلمی حوشب، چند نفری از اطرافیان ماوی هم همراه او آمدند، و همینطور ذوالکلا. ابو نوح میگه که آمدیم تا رسیدیم به عمار، عمار همراه گروهی از اصحاب مثل عبدالله ابن عباس، مثل مالکش در هاشم مرغال، دو فرزند بودیر خزاعی، جاریت ابن مثنی، خالد ابن معمر، عبدالله ابن حجل، 12 نفر بودن که همراه عمار اونجا حضور داشتن، و به عمار قصه رو گفتم که امراض چنین تقاضایی کرده بود میخواد با شما ملاقات بکند. عمار به اصحابش فرمود که گفت که برخیزید، ارکبو سوار شید، و ارشاد که اوف ابن بشر عبدی رو فرستاد مومن نمانده تا بر امراض رو خبر بکند، و او رفت و از این طرف 100 نفر عمار یاسر و اوف ابن بشر با 100 نفر، از اون بر هم امراض رو با فرمانده ابوالعباس سلمی 100 نفر اومدن در میان دو سپاه، و از این 100 نفر مثلا 90 نفر رفتن کنار، اون 10 نفر امراض با 10 نفر و عمار با 12 نفر آمدند و در وسط که با هم مذاکره کنند، و شاید که وقتی مقابل هم قرار گرفتند فتشهد عمرو بن العاص، امراض شهادت هم بر زبان جاری کرد و مرحوم مقدمی در صحبتش گفت و گفت به عمار یا ابل یقظان، ابل یقظان کنیه عمار بود، انما جئت لعنی رأیتو که اطفع اهل هذا العسكر فیهم، اومدم نزد تو چون میبینم که تو مطاع‌ترین مردم در این سپاه هستی، از تو بیش از همه اطاعت میکنن، سخنت برو داره، اذکرک الله الا کففت سلاحهم حقنت دماءهم، تو رو به خدا قسم میدم، خدا رو به یادت میارم که سعی کنیم که سلاحشون رو مردم کنار بگذارن، خونها حفظ بشود و تلاش در این مسیر بکنی. فعلامت و قاتلون چرا با